48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 2.
آقای بورفورد پرس دات کام.
هرگز به دوستان خود اعتماد زیادی نداشته باشید. یاد بگیرید چگونه از دشمنانتان استفاده کنید. حکم. مراقب دوستان خود باشید. آنها به سرعت به شما خیانت می کنند زیرا حسادتشان به سادگی برانگیخته می شود و ظالم و فاسد می شود. اما اگر دشمن قدیمی را اجیر کنید از یک دوست وفادارتر است. زیرا چیز زیادتری برای اثبات کردن دارد. در حقیقت از دوستانتان بیشتر بترسید تا از دشمنانتان و اگر دشمنی ندارید راهی برای آن بیابید. سرپیچی از قانون. در میانه قرن نهم میلادی مرد جوانی به نام میکائیل سوم فرمانروایی بیزانس را بر عهده گرفت. مادرش امپراتریس تئودورا به یک صومعه تبعید شد و معشوق وی تئو کتیسیوس به قتل رسید. در مرکز این دسیسه عموی میکائیل بارداس که مردی زیرک و جاه طلب بود قرار داشت. میکائیل حاکمی جوان و بی تجربه بود که دسیسه گران، قاتلان و افراد فاسد پیرامونش را فرا گرفته بودند. در این وضعیت خطرناک به فردی نیاز داشت که بتواند به عنوان مشاور به او اعتماد کند و برای این کار بهترین دوستش واسیلیوس را در نظر گرفت. واسیلیوس تجربه سیاسی و حکومتی نداشت. او رئیس استبل‌های سلطنتی بود و بارها عشق خود را به سرورش ثابت کرده بود. کادر. برای داشتن یک دشمن خوب، یک دوست انتخاب کنید. او به درستی می‌داند ضربه را کجا وارد کند. دیان د پوسانیه 1499 تا 1566 مشروقه هنری دوم فرانسه. این دو سالها پیش با یکدیگر آشنا شده بودند. زمانی که میکائیل از استبل‌ها بازدید می‌کرد، اسبی وحشی رها شده بود و واسیلیوس جوانی اسب‌آموز از خانواده روستایی در مقدونیه بود که زندگانی میکائیل را نجات داد. قدرت و شجاعت او بر میکائیل تأثیر گذاشت. وی بسیار زود واسیلیوس گمنام را به جایگاه رئیس استبل‌های دربار رساند. او دوستش را از لطف و هدایای ویژه‌ای برخوردار می‌کرد و آنها به دوستانی جدا نشدنی تبدیل شدند. واسیلیوس به بهترین مدرسه بیزانس فرستاده شد. بدین گونه یک دهاتی بی‌ادب به یک درباری با فرهنگ و فرهیخته تبدیل شد. اکنون میکائیل امپراتور شده و نیازمند فردی وفادار است. در جایگاه رئیس تشریفات و رهبر انجمن چه کسی میتواند معتمدتر از جوانی باشد که همه چیزش از میکائیل است. واسیلیوس برای این کار آموزش دید و میکائیل مانند برادر او را دوست داشت. با نادیده گرفتن پندهای افرادی که برای این جایگاه بارداس توانا را به وی پیشنهاد دادند، میکائیل دوستش را برگزید. واسیلیوس به خوبی آموزش دید و بسیار زود در همه زمینه‌های حکومتی به امپراتور پیشنهادهایی می‌داد. گویا تنها مشکل او پول بود که هرگز به اندازه کافی نداشت. زندگی اشرافی دربار بیزانس باعث شد واسیلیوس برای مزایای قدرت حریص شود. میکائیل حقوق او را 2 و 3 برابر کرد. او را به نجیب زاده‌ای تبدیل کرد و باعث ازدواج او با ایودوکسیا اینگلیا شد. پرداخت هر بهایی برای حفظ چنین دوستی، معتمدی و جلب رضایتمندی چنین مشاوره‌ای برای میکائیل ارزشمند بود. اما مشکل‌ها بیشتر شد. بارداس رئیس ارتش بود و واسیلیوس سعی می‌کرد او را فردی جاه‌طلب نزد میکائیل معرفی کند. فردی که با دسیسه برادرزادهش را بر تخت نشاند تا بتواند او را کنترل کند. به یقین این بار تاج را از میکائیل گرفته و خود بر سر می نهد. واسیلیوس به اندازه در گوش میکائیل این جمله ها را گفت تا به قتل عموی خیش راضی شد. هنگام یک مسابقه بزرگ سوارکاری واسیلیوس بارداس را در شلوغی محاصره کرد و با ضربه های چاقو او را کشت. اندکی بعد واسیلیوس تقاضا کرد که جانشین بارداس شود تا بتواند کشور را کنترل کرده و شورش‌ها را سرکوب کند و این جایگاه به او داده شد. قدرت و ثروت باسیلیوس فزونی یافت و چند سال بعد میکائیل در مشکلات مالی ناشی از ولخرجی‌هایش از باسیلیوس خواست تا اندکی از پولی را که به عنوان امانت در این سالها از وی گرفته است پرداخت کند. در کمال شگفتی میکائیل، باسیلیوس با نگاهی گستاخانه از پرداخت پول خودداری کرد و امپراتور ناگهان به موقعیت خود پی برد. پسر پیشین استبل پول و همدستان بیشتری در سنا دارد و قدرتش از پادشاه بیشتر است. چند هفته بعد شبی که شاه بیش از اندازه نوشیده بود پس از بیداری خود را در محاصره سربازان دید و در حالی که آنها با ضربه های چاقو شاه را می کشتند باسیلیوس او را تماشا می کرد. پس از آن باسیلیوس پس از ادعای پادشاهی در حالی که سر ولی نعمت پیشین و بهترین دوستش را بر خنجری بلند گذاشته بود سوار بر اسب در خیابانهای بیزانس می گذشت. کادر من خود بیش از یک بار از کسانی که بیشتر از دیگران دوست داشتم و به آنها اعتماد کردم فریب خوردم. شاید به خاطر ویژگی های فردی و شایستگی یکی از دوستان را بیش از دیگران دوست داشته باشید و به وی خدمت کنید. اما هرگز به این دام وسوسه انگیز رفاقت که بعدها باعث پشیمانی می شود اعتماد نکنید. بالدازاره کاستگیلیون 1478-1529 تفسیر میکائیل سوم به خاطر قدردانی از باسیلیوس آیندهش را ناامید کرد. البته باسیلیوس باید به خوبی به میکائیل خدمت میکرد زیرا ثروت، موقعیت و تحصیلات خود را مدیون امپراتور بود. با قدرتمند شدن باسیلیوس و برآورده شدن نیازهایش روابط میان این دو مرد قوی تر شد و تنها در آن روز شوم امپراتور با دیدن لبخند بیشرمانه باسیلیوس به اشتباه مرگ خود پی برد. اما باسیلیوس هیولای ساخته شده میکائیل بود، مردی که با دیدن قدرت از آن بیشتر میخواست، کسی که هرچه خواست به دست آورد با محبت بیش از اندازه لبریز شد و کاری انجام داد که بیشتر افراد در چنین شرایطی انجام میدهند. چنین افرادی لطف دیگران را فراموش کرده و موقعیت‌هایشان را نتیجه شایستگی خویش میدانند. میکائیل با فهمیدن این موضوع میتوانست زندگیش را نجات دهد. اما رفاقت و عشق چشمان هر مردی را کور می سازد. کسی خیانت دوست را باور نمی کند و میکائیل به این ناباوری ادامه داد تا روزی که سرش بالای نیزه رفت. پروردگارا در برابر دوستانم پشتیبان من باش، در برابر دشمنانم می توانم از خود محافظت کنم. ولتر کادر مار، کشاورز و مرغ ماهیخوار. شکارچیان در پی ماری بودند. مار از کشاورزی تقاضای کمک کرد تا از چشم تعقیب کنندگان پنهانش سازد. کشاورز چماطه زد و مار به درون شکمش خزید. پس از دفع خطر کشاورز از مار خواست از آنجا بیرون بیاید. جای گرم و امنی بود و مار از این کار خودداری کرد. کشاورز در راه مرغ ماهیخواری را دید. به سوی او رفت و ماجرا را در گوش وی گفت. مرغ ماهیخوار از کشاورز خواست چماطه زده تا مار بیرون آید. با این کار مار سرش را از شکم کشاورز بیرون آورد و مرغ ماهیخوار او را گرفت و بیرون کشید و کشت. کشاورز نگران بود که شاید سم مار هنوز درون بدن او باشد. اما مرغ ماهیخوار گفت درمان سم مار پختن و کشتن 6 مرغ سفید است. کشاورز در حالی که مرغ ماهیخوار را میگرفت و در کیسه میگذاشت گفت تو یک مرغ سفیدی، با تو آغاز میکنم. به سوی خانه رفت. وقتی به خانه رسید کیسه را آویزان کرد و ماجرای آن روز را برای همسرش تعریف کرد. زن گفت تعجب میکنم. مرغ به تو خدمت کرده، تو را از اهریمن رها کرده، زندگیت را نجات داده، تو را گرفته و از کشتنش حرف میزنی؟ و بیدرنگ مرغ ماهیخوار را آزاد کرد. اما مرغ ماهیخوار در حال پرواز و فرار چشمهای زن کشاورز را از کاسه در آورد. نتیجه اخلاقی: اگر آب به سوی بالا جریان یابد، یعنی فردی در حال جبران محبتی است. داستان محلی آفریقایی. پیروی از قانون. چندین قرن پس از سقوط خاندان هان 2225، کودتای خونین و وحشیانه همسانی یکی پس از دیگری در چین رخ می‌داد. ارتشیان برای نابودی امپراتوری ضعیف دسیسه کرده و ژنرالی قدرتمند را بر تخت اژدها می‌نشاندند. ژنرال دودمان جدید را راه اندازی می کرد و خود را امپراتور می دانست و برای حفظ امنیت همقطارانش را می کشت. پس از چند سال این الگو دوباره تکرار می شد. ژنرال های جدید بالا می آمدند و اطرافیان به آنها و پسرانشان سوء قصد می کردند. در آن دوران امپراتوری چین به معنای تنها ماندن در میان دشمنان بود و در نتیجه کمترین میزان قدرت و امنیت در قلمرو کشور را به دنبال داشت. در سال 959 میلادی ژنرال چاو گوانگبین با عنوان امپراتور سانگ به قدرت رسید. او میدانست که در یک یا دو سال آینده به قتل میرسد. چگونه میتوانست این الگو را بشکند؟ سانگ اندکی پس از امپراتوری با برپایی یک مهمانی راه اندازی خاندان جدید را جشن گرفت و قدرتمندترین فرماندهان ارتش را به این مهمانی دعوت کرد. پس از صرف نوشیدنی ها تنها ژنرال ها را در مهمانی نگه داشت. آنها از کشته شدن به دست امپراتور بیمناک بودند. امپراتور گفت تمام روز با ترس سپری شد و من در بستر و سر میز نگران بودم. اما هیچ یک از شما رویای تاج و تخت در سر نداشت. به وفاداری شما شک ندارم. اما اگر به صورت اتفاقی روزی زیر دستان شما جویای ثروت و مال شوند و شما را در لباس زرد امپراتوری زیر فشار قرار دهند چه رفتاری خواهید داشت؟ ژنرال ها در حال مستی و ترس از مرگ بیگناهی و وفاداریشان را اعلام کردند. اما سانگ باورهای دیگری داشت. بهترین روش گذراندن روزهای زندگی لذت بردن از آرامش حاصل از ثروت و سربلندی است. اگر مایلید فرماندهی را کنار بگذارید، املاکی خوب و اقامتگاه‌های زیبا در اختیارتان می‌گذارم که آنجا در کنار خوانندگان و زنان روزهای خوبی داشته باشید. ژنرال ها در کمال ناشگفتی متوجه شدند که به جای یک زندگی پر از تنش و درگیری، سانگ به آنها ثروت و امنیت پیشنهاد کرده. روز بعد ژنرال ها استعفای خود را اعلام کردند و به عنوان اشرافزاده های بازنشسته به املاک اهدایی سانگ رفتند. سانگ با ضربه جمعیت گرگان به ظاهر دوست را که به یقین روزی به وی خیانت می کردند به بره های بی آزار و بی قدرت تبدیل کرد. در سالهای بعد این سانگ برای حفظ حکومت به کارهایش ادامه داد. در سال 1971 میلادی پس از سالها شورش پادشاه لیو از هان جنوبی تسلیم امپراتور شد. در کمال شگفتی لیو سانگ مقامی در دربار امپراتوری به وی داد و برای تضمین این دوستی جدید او را برای نوشیدنی به قصر دعوت کرد. وقتی پادشاه لیو گیلاس را بالا گرفت از صمیمی بودن آن نگران شد و گفت زیر دست شما به خاطر گناهانی که مرتکب شده سزاوار مرگ است. اما التماس میکنم اعلیحضرت از زندگی من بگذرند. من شجاعت نوشیدن این گیلاس را ندارم. امپراتور سانگ خندید، گیلاس را از لیف گرفت و آن را سر کشید. از آن پس لیف دوست و وفادار و قابل اعتمادی برای امپراتور شد. در آن زمان چین به قلمروهای کوچکتری تقسیم شده بود و زمانی که چینشو پادشاه یکی از این مملکت‌ها شکست خورد، وزیران سانگ که به وی پیشنهاد می‌دادند تا این شورشی را در جای امنی اسیر کند، آنها مدارکی به سانگ ارائه دادند که نشان دهنده دسیسه چینشو علیه سانگ بود. زمانی که چینشو به دیدار امپراتور آمد، به جای دستگیر شدن، با احترام امپراتور روبرو شد. امپراتور به او بسته‌ای داد و از او خواست در راه بازگشت به خانه آن را باز کند. چینشو در راه بازگشت آن را گشود و همه مدارک دسیسه خود را در آن دید. فهمید که امپراتور به دسیسه او پی برده اما او را دستگیر نکرد. بخشش امپراتور چینشو را به یکی از غلامان وفادارش تبدیل ساخت. کادر. بسیاری فکر می‌کنند وقتی برای شاهزاده‌ای موقعیتی مناسب ایجاد می‌شود، باید هوشیارانه دشمنی بپا کند تا با سرکوب آن به عظمت خود بیفزاید. شاهزادگان به ویژه شاهزادگان جدید به افرادی که نخست به آنها مشکوک بودند بیش از افراد معتمد خود در روزهای آغازین قدرت اعتماد کرده و حرفهایشان را سودمند می دانند. پانولوف پتروچی شاهزاده سینا حکومت را با دیدگاه های افرادی که به آنها مشکوک بود کنترل می کرد. نیکولو ماکیاولی ادامه تفسیر ضرب المثل چینی دوستان را با آرواره ها و دندان حیوان های خطرناک مقایسه می کند. اگر مراقب نباشید خود را رای دندان های آنها می یابید. وقتی امپراتور سانگ به پادشاهی رسید آرواره ها را شناخت، دوستانش. در ارتش او را مانند گوشت می جویدند و اگر به گونه ای زنده می ماند دوستانش در دولت او را همچون شام میل می کردند. او باید از دوستانش دوری می کرد. سانگ املاک ارزشمندی به جنرال ها رشوه داد و آنها را از خود دور نگه داشت. ضعیف کردن آنها بهتر از کشتنشان بود. شاید کشتن آنها منجر به انتقام‌جویی جنرال های دیگر میشد و سانگ نمیدانست با وزیران دوستنما چه رفتاری داشته باشد. سانگ به جای اعتماد به دوستان از دشمنان استفاده کرد و آنها را به معتمدانش تبدیل کرد. دوستان توقع‌های زیادی دارند و از روی حسادت عصبانی می‌شوند، در حالی که دشمنان پیشین هیچ توقعی ندارند و همه چیز را به دست می‌آورند. مردی که حکم اعدام با گیوتین او لغو شود، انسان بزرگی است و به خاطر فردی که او را بخشیده تا پایان دنیا می‌رود. دشمنان پیشین سانگ در زمان خود معتمدترین دوستان سانگ شدند و سرانجام سانگ رسم کودتا، خشونت و جنگ غیرنظامی را از بین برد. خاندان سانگ بیش از 300 سال بر چین حکومت کردند. کادر برهمنی، استاد بزرگ ودا که کمانگیر خوبی نیز بود، به پادشاه که روزگاری بهترین دوستش بود خدمات زیادی کرده بود. وقتی برهمن پادشاه را دید گریست و گفت من دوست تو هستم، به یاد آور دوستت را. پادشاه با بی‌اعتنایی پاسخ داد آری، پیشتر با هم دوست بودیم، اما دوستی ما به خاطر قدرتی بود که آن زمان داشتیم. آن زمان با تو ای برهمن خوب برای رسیدن به هدفم دوست بودم. هیچ بینوایی با ثروتمند، هیچ احمقی با انسانی باهوش و هیچ ترسویی با انسان شجاع دوست نیست. یک دوست قدیمی، چه کسی به دوست قدیمی نیازمند است؟ دو مرد با ثروت و سطحی برابر رابطه ای دوستانه دارند، نه یک مرد ثروتمند و یک مرد فقیر. یک دوست قدیمی به چه دردی می‌خورد؟ مهابهاراتا، قرن سوم. پاورقی، مجموعه ای از موارد حماسی هندی باستانی به زبان سانسکریت. ادامه. آبراهام لینکن در اوج جنگ های غیر نظامی در یک سخنرانی اهالی جنوب را دوستانی خطاکار معرفی کرد. بانوی کهنسال لینکن را بازخواست کرد، زیرا معتقد بود که آنها دشمنانی سازش ناپذیرند که باید نابود شوند. لینکن گفت آیا من با دوست دانستن دشمنانم آنها را نابود نکردم؟ زنبوری را از روی محبت بگیر تا محدوده محبت را بیاموزی. ضرب المثل صوفی، کلیدهای دستیابی به قدرت. طبیعی است که در هنگام نیاز از دوستان خود استفاده کنید. دنیا مکان بیرحمی است و وجود آنها این بیرحمی را کم می کند. افزون بر این شما آنها را می شناسید. با داشتن یک دوست نزدیک چرا به یک غریبه اعتماد کنید؟ اما آنگونه که فکر میکنید دوستانتان را نمیشناسید. آنها برای دوری از بحث و درگیری هم نظر هستند. ویژگی های بد یکدیگر را میپوشانند تا هم دیگر را ناراحت نکنند. به شوخی های هم با صدای بلندتری میخندند و از آنجا که به ندرت صداقت عامل تقویت کننده دوستی به شمار میرود، هرگز احساس واقعی دوست خود را نمیفهمند. ظاهرا آنها عاشق شعرهایتان هستند، موسیقی شما را میپرستند و از سلیقه لباس پوشیدنتان تا مرز حسادت خوششان میآید. اما به راستی این گونه نیست. کادر انسانها برای جبران بدی بیش از خوبی آمادگی دارند، زیرا قدردانی و حقشناسی کاری سخت و انتقام لذت بخش است. تاسیوس ادامه. با انتخاب یک دوست اندک اندک ویژگی های پنهان او را خواهید شناخت. مردم می خواهند خود را سزاوار خوبی بدانند، اما شاید پذیرش محبت ملال انگیز باشد. دوست بودن به این معناست که شما انتخاب شده اید، زیرا یک دوست هستید، نه اینکه به راستی سزاوار دریافت چنین محبتی بوده اید. آزردن دوستان به صورت پنهانی خفت است و آرام آرام آشکار می شود. اندکی صداقت آزردگی و حسادت را بروز می دهد. و بیش از آن که متوجه شوید، رابطه دوستی شما کم رنگ می شود. هر اندازه محبت و لطف بیشتری در رابطه دوستی نشان دهید، قدرشناسی کمتری نصیبتان می شود. ناسپاسی تاریخی عمیق و طولانی دارد و قدرتش را قرنها نشان داده است. واقعیت عجیبی است که مردم هنوز ناسپاسی را ناچیز می دانند. بهتر است هوشیارانه عمل کنید. اگر هرگز از دوستی انتظار سپاسگزاری ندارید، با سپاسگزاری او بی نهایت شگفت زده می شوید. مشکل استفاده از دوستان محدود شدن اجباری قدرت شما از سوی ایشان است. دوست به ندرت به شما کمک می کند و مهم این که مهارت و رقابت از احساس دوستی مهم تر است. مقابل چشمان میکائیل سوم کسی حضور داشت که می توانست او را هدایت کرده و زندگیش را نجات دهد. او کسی نبود جز بارداس. همه موقعیت‌های کاری نیازمند وجود فاصله میان افراد است. سعی کنید کار کنید، نه اینکه دوستانی بیابید. رفاقت درست یا نادرست این حقیقت را پنهان می‌سازد. کلید قدرت توانایی یافتن فردی است که در آینده در همه موقعیت‌ها برای شما سودمند باشد. دوستان را برای روابط دوستی حفظ کنید، اما با افراد شایسته و ماهر کار کنید. از سوی دیگر دشمنان شما معدن طلایی هستند که با بهره برداری از آنها را باید بیاموزید. وقتی وزیر امور خارجه ناپلئون تالیران در سال 1807 احساس کرد ناپلئون کشور را به سوی نابودی می‌کشاند، باید در برابرش می‌ایستاد. او از خطرهای دسیسه علیه امپراتور آگاه بود. به همین دلیل به یک شریک و همپیمان نیاز داشت و رئیس پلیس مخفی ژوزف فوشه را برگزید. بدترین دشمن ناپلئون و کسی که بارها قصد کشتن او را داشت. تالیران می‌دانست که نفرت پیشین آنها از یکدیگر شانسی برای آشتی احساسی است. او می‌دانست فوشه هیچ انتظاری از وی ندارد و در اصل برای اینکه ثابت کند تالیران انتخاب درستی داشته، بهتر عمل خواهد کرد. کسی که چیزی برای اثبات کردن دارد، به خاطر شما کوه‌ها را جابجا می‌کند. او می‌دانست رابطه‌اش با فوشه بر اساس منفعت‌های شخصی دو سویه بوده و با احساسات شخصی درگیر نمی‌شود. هرچند این دسیسه‌گران موفق به سرنگونی ناپلئون نشدند، انتخاب تالیران شایسته بود. ترکیب شریکان دور ولی قدرتمند سودمند بود. آرام آرام مخالفت با امپراتور گسترش یافت و از آن پس آن دو رابطه کاری برپا داشتند. در زمان لازم با دشمن خود آشتی کرده و او را به خدمت بگیرید.
کادر بهره‌مندی از دشمنان. پادشاهی رو به صورت اتفاقی با یکی از دشمنانش هم صحبت می شود و او با حالت خفتوار از بوی بد دهان پادشاه شکایت می کند. پادشاه که از این رفتار ناراحت شده بود، به محض رسیدن به خانه همسرش را سرزنش می کند: چرا هرگز این موضوع را به من نگفتی؟ و همسر وی که زنی ساده، پاکدامن و بی‌آزار بود، می گوید: سرورم، فکر کردم همه مردان این گونه اند. ایرادهای هوشی، بدنی و رفتارهای زشت ما از سوی دشمنان بسیار زودتر به ما یادآوری می‌شوند تا از سوی دوستان و اعضای خانواده.
پلوتارک ادامه. بر اساس گفته لینکلن، با دوست دانستن دشمن خود او را نابود می‌کنید. در سال 1971 در جنگ ویتنام، هنری کسینجر هدف یک آدم ربایی ناموفق قرار گرفت. این آدم ربایی یک دستیسه کشیشان فعال ضد جنگ برادران برگن معروف شد. 4 کشیش کاتولیک و 4 راهبه. کسینجر بدون اطلاع سرویس امنیتی یا وزارت دادگستری واسطاً از مدعیان آدم ربایی دیداری محرمانه داشت. او به آنها توضیح داد تا میانه سال 1972 بیشتر سربازان آمریکایی را از ویتنام خارج می‌سازد و با این سخن آدم ربایان را به طور کامل جذب کرد. یکی از این آدم ربایان سالها دوست کسینجر ماند و بارها با او دیدار کرد. این رفتار کسینجر یک حقه قدیمی نبود. سیاست وی کار با مخالفان بود. همکاران او بیان می کردند که کسینجر با دشمنانش بیشتر می جوشد. بدون وجود دشمنان در پیرامون خود احمق می شویم. یک دشمن سایه به سایه باعث افزایش هوش ما می شود و ما را همیشه هوشیار و متمرکز نگه می دارد. گاهی بهتر است دشمنان را همچنان دشمن حفظ کنیم و به صورت دوست تغییر ندهیم. ماو تسه تونگ درگیری را کلید نزدیک به قدرت می دید. در سال 1973 ژاپن به چین حمله کرد و مانع جنگ غیر نظامیان میان کمونیست های ماو و دشمنان آنها یعنی ملی گرایان شد. برخی رهبران کمونیست از ترس نابودی به دست ژاپنی ها تصمیم گرفتند آنها را به دست ملی گرایان سپرده و از زمان دوری برای تجدید قوا استفاده کنند. اما ماو مخالف بود. او باور داشت ژاپنی ها نمی توانند زمانی طولانی بر کشور پهناوری مانند چین حکومت کنند و زمانی که چین را ترک کرد، از آنجا که کمونیست ها چندین سال جنگ را کنار گذاشتند، ضعیف شده و برای آغاز دوباره مبارزه با ملی گرایان نیروی نخواهد داشت. در حقیقت جنگ با دشمن وحشتناکی مانند ژاپن آموزشی کامل برای ارتش بی‌نظم کمونیست بود. طرح ماو پذیرفته و عملی شد. وقتی ژاپن عقب نشینی کرد، کمونیست ها با تجربه جنگی کسب شده بر ملی گرایان چیره شدند. سالها بعد گردشگری ژاپنی میخواست به خاطر حمله ژاپن به چین از ماو عذرخواهی کند. ماو مانع شد و گفت: وظیفه من است که از شما تشکر کنم، و توضیح داد که بدون رقیب قدرتمند فرد یا گروه نمیتواند قوی باشد.
راهبرد ما او درباره درگیری ثابت کرد چندین مؤلفه کلیدی است. نخست اینکه باید مطمئن باشید در مسابقه طولانی شما به عنوان فرد پیروز نمایان می شوید. هرگز با کسی که از چیرگی بر او مطمئن نشده اید وارد جنگ نشوید و مامی می دانست که سرانجام ژاپنی ها شکست می خورند. دوم اینکه اگر دشمن مشخصی ندارید گاهی باید هدفی را مشخص کنید. حتی یک روس را دشمن در نظر بگیرید. ما او بارها در سیاست این شیوه را به کار برد. سوم اینکه برای بیان روشن‌تر دلیل خود به مردم از چنین دشمنانی استفاده کنید. حتی آن را به مثابه نبرد میان خوبی و بدی مطرح کنید. در اصل ما او اختلاف‌های چین با اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا را آشکارتر می‌ساخت. او معتقد بود بدون دشمنان مشخص مردم چین درک درستی از کمونیسم نخواهند داشت. یک دشمن تعریف شده مشخص دلیل قوی‌تری برای شما خواهد بود تا اینکه آنها را به صورت کلمه‌ها کنار هم بگذارید. هرگز اجازه ندهید حضور دشمنان شما را ناراحت یا غمگین سازد. وجود دشمن آشکار بهتر از آن است که از جایگاه دشمنانتان آگاه نباشید. مرد قدرتمند به درگیری خوش آمد میگوید و از دوستانش برای افزایش اعتبارش استفاده میکند. مانند جنگجوی راسخی گاهی به شک و تردید اعتماد میکند. 4.
تصویر ذهنی آرواره های ناسپاسی. با گذاشتن انگشت در دهان شیر انگشتتان را از دست می دهید. اما با دوستان به این نتیجه نخواهید رسید. اگر آنها را به خدمت بگیرید با ناسپاسی شما را زنده زنده خواهد برد.
سند سود بردن از دشمنان را بیاموزید. شما می توانید با در دست گرفتن درست شمشیر آن را به سود خود به کار ببرید. باید شمشیر را از دست بگیرید تا بتوانید از خود دفاع کنید. اگر از تیغ آن را بگیرید به خود آسیب می رسانید. خردمند از دشمنانش سود بیشتر میبرد تا یک احمق از دوستانش. بالتازار گراسیان
استثنا شاید ترکیب نکردن دوستی با کار همیشه خوب باشد، اما گاهی یک دوست از یک دشمن مفیدتر است. مرد قدرتمند باید بیشتر دست به کار غیر اخلاقی بزند و برای حفظ ظاهر ترجیحاً دیگران را وادار به انجام دادن آن کار سازد. در این گونه موارد دوستان بهتر انجام وظیفه می کنند، زیرا علاقه آنها به وی باعث می شود امیدوارتر شوند. افزون بر این، اگر به دلیلی برنامه های شما خراب شود، دوستان شما سپر مناسبی خواهند بود. این علاقه مندی حقه‌ای بود که بیشتر شاهان و فرمان روایان آن را به کار می بردند. اجازه می دادند نزدیکترین دوستشان در دربار اشتباهی را تقبل کند، زیرا مردم به هیچ وجه باور نمی کردند آنها دوستان خود را قربانی کرده باشند. البته باید بدانید که پس از چنین اقدامی دوست خود را تا ابد از دست داده اید. بنابراین بهتر است برای کسی نقش بلاگردان را در نظر بگیرید که به شما نزدیک است اما نه خیلی نزدیک. سرانجام در کار کردن با دوستان مرزها و فاصله های لازم برای کار مشخص نمی شود. اما اگر هر دو طرف خطرهای موجود را بفهمند، به طور معمول یک دوست در مسئله های کاری به بهترین شکل نمایان می شود. هرگز نباید در چنین وضعیت خطرناکی بی‌توجهی کنید. حسادت و ناسپاسی همیشه در کمین است. در قلمرو قدرت چیزی ثابت نیست. حتی نزدیکترین دوستان می‌توانند به بدترین دشمنان تبدیل شوند.